بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شب مبارک عید قدیر هستش، از بزرگترین اعیاد شیعیان و در عالم. انشاءالله این شب بر همه دوستان مبارک باشه. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. خب یه فکر کنم یکی دو ساعتی از جلسه داشتید، یه ذره شاید خسته شده باشید. ما زیاد مصده اوقاتتون نمیشید، مصده نمیشید. من فاضل هستم، شاید ما رو نمیشناسید، از اساتید دانشگاه بین الملل. یه چند دقیقه خدمتتون هستیم، یه صحبتی رو با هم دیگه بکنیم که ایشالله این صحبت برای هممون مفید باشه. بحثی رو بگیم که کمتر شاید شنیده باشیم. آماده شنیدن یه بحث مهم هستید؟ اگه هستید صلوات بفرستید. خب باید سعی کنید همه حواسا اینجا باشه، دقتاتون رو زیاد کنید. یه معرفت انشاءالله بزرگ در مورد امیرالمومنین میخوایم صحبت کنیم. معارف و فضائل امیرالمومنین قابل احسان نیست. حالا ما اینجا سعی کنیم یه مقدار اندکی یه قطره تو این دریا رو با همدیگه مرور بکنیم. اول بگیم که در ماجرای قدیر چه اتفاقی افتاد، بعد یه مقدار اگه خدا بخواد در مورد دو سه تا از فضایل امیرالمومنین با هم دیگه صحبت کنیم. چند تا هم رفتار مهمی که رسول الله مطرح میکنه که در عید قدیر باید داشته باشید، اینا رو با هم بحث بکنیم. امسال الان سال چندیم ما؟ سال 1400 چندیم؟ 1403. یعنی 1403 سال پیش چی شده؟ الان 1403 یعنی چی؟ یعنی 1403 سال پیش این موقع پیامبر صلوات الله علیه هجرت کردن از مکه به مدینه. اگر بخوایم مبدا تاریخ رو بذاریم حضرت آدم علیه السلام، معمولا خانوما صحبت میکنن، آقایون زیاد نباید صحبت کنن. اگر مبدا رو بذاریم حضرت آدم، از حضرت آدم تا الان چند سال طول کشیده؟ از حضرت آدم تا الان شما پدراتون رو بخواید بشمارید برید عقب، چند تا پدر دارید تا حضرت آدم؟ خبر دارید؟ خبر ندارید؟ پدرتون رو میشناسید؟ پدر بزرگتون رو میشناسید؟ چند تا رو میشناسید اینجوری؟ سه تا فقط؟ نگاه کنید، از شما تا پیامبر، یعنی این 1400 سال، 1403 سالی که گذشته، شما حدوداً 40 تا پدر دارید. اگر سید باشید به امیرالمومنین علیه السلام وصف باشید، حدوداً 40 پدر قبلی شما میشه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام، حدودیه این بس. از حضرت امیرالمومنین، از سید ما رسول الله تا حضرت آدم هم حدوداً 40 نسله، ولی زمانش طولانی تره. از حضرت آدم تا حضرت رسول الله میشه 7200 سال حدوداً، طبق روایت امام صادق علیه السلام. از حضرت آدم تا پیامبر میشه چقدر؟ 7200 سال. از اونجا هم که تا الان شده 1400 سال، جمعش میشه چقدر؟ 8600 سال. شما انشالله بعد 100 سال از دنیا رفتی تو برزخ، حدوداً 80 تا پدرتون رو میتونید ببینید، حدوداً 80 تا. از حضرت آدم تا رسول الله 40 نفر، از رسول الله تمام حدوداً 40 نفر، میشه 80 نفر. خب اینو چرا گفتم؟ دوره بشر از حضرت آدم علیه السلام که شروع میشه تا زمان ظهور، حتی بعد از ظهور رو نمیگم، تا دم ظهور، تا خود روز ظهور، تا خود روز ظهور، اون صبح جمعه قرار ظهور بشه، تا این مدت به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اولش گفته میشه اولین، به قسمت دومش گفته میشه آخرین. سوره واقعه رو اکثرتون خوندید، میفرماید که از سابقون از سابقون اولئک المقربون سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین. آخرین که گفته میشه یعنی از رسول الله به این ور. اولین میشه قبل رسول الله، از قبل رسول الله، یعنی از حضرت آدم تا رسول الله میشه اولین. این قسمت دومش میشه آخرین، یعنی عالم دو قسمت داره، اولین و آخرین. قسمت آخرین تو جامعه ما بهش میگیم آخرالزمان. بعد آخرالزمان الان یه سوال وجود داره، این که اصلا شروع شده یا نشده. من میگم به تعبیر سوره واقعه شروع شده. آخرالزمان از کی شروع شده؟ از دوره رسول الله شروع میشه. پیامبر ما رو قبلی ها میگفتن پیامبر آخرالزمان، قبلی ها به پیامبر ما میگفتن پیامبر آخرالزمان. حالا پیامبر آخرالزمان اومد، خود دوره رسول الله یه شخص خاصه، نقطه قله است. ایشون هم جز اینوره هم جز اونوره، هم جز اولین هم جز آخرین، نقطه ثقل هستن ایشون. قبل از رسول الله، از حضرت آدم تا ایشون، یه اتفاقاتی افتاده. به اون دوران گفته میشه دوران انبیا و رسولان. اینا رو از شماها میپرسن بعدنا، اینجا نمیپرسن، بعدن جز سوالای شب اول قبر ما داریم لو میدیم. اینا رو کم کم یه ذره چیکار کنیم؟ باید روش کار کنیم. یه ذره باید معارفمون رو کار کنیم. نقطه ضعف جامعه تشیع اینه که معارفش خیلی کم شده. خیلی کم چیز بلدیم. تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاده، تعداد چیزایی که میدونیم کم شده. باید سعی کنیم یه ذره رو معارفمون کار کنیم. نگاه کنیم توی این مدت دوره انبیا و رسولان قرار بود اتفاقی بیفتد و افتاد. تو مرحله دومم قرار کاری بشه که شده تا اینجا، ادامهش هم میشه. دقت میکنید روز عید قدیر چه اتفاقی افتاده؟ عید قدیر قله است، انتهای دوره اول، دقیقا روز عید قدیره، ابتدای مرحله دوم. روز عید قدیر در واقع آغاز مرحله دوم نظام بشر هستش، آغاز مرحله دوم بشریت تو زندگی بشر. یه مرحلهش تمام شد، وارد مرحله دوم شدیم. از روز عید قدیر دقیقا استارتش کرد. تو روز عید قدیر اتفاقی که میفته اینه، سوره مائده رو یه ذره با هم دیگه مرور بکنیم، یه مقدارم بریم سراغ خطبه رسول الله. تو سوره مائده آیه 67 بحث بسیار مهمی مطرح هست، اینو دقت بکنید همه دوستان. میفرما که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امشب رفتید خونه ما در سوره مائده رو بخونید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خداوند به رسول الله میفرماید که تبلیغ کن این کاری که باید میکرد، اون چیزی که نازل شده رو. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این کارو نکنی، فعلش نکنی، فعل یعنی یه اتفاقی تو کره زمین از عالم بالاتر، یعنی ابعاد بالاتر رو بسازی تا بیاری پایین. یا اگر این کار نکنی، فما بلغت رسالته، کل مرحله رسالت اصلا انجام نشده. این مرحله یعنی اتمام مرحله قبلی هستش. نگاه کنید چه اتفاق میفته. رسول الله در سال 10 هجری، الان 1403 هستیم، یعنی 1303 سال قبل این موقع، نه 1393 سال قبل این موقع، 1393 سال پیش رسول الله تشریف میبرن حج. حجیه که 5 تن اونجا حضور دارن، نزدیک به 100 هزار نفر حضور دارن. سال آخر عمر رسول الله هستش. حج روز عرفه میشه. تو روز عرفه رسول الله یه خطبه مفصلی میخونن که الان واردش نشیم، اونجا در مورد امیرالمومنین صحبت دارن. فردای روز عرفه، روز منا، تو روز عید قربان که میشه، رسول الله یه خطبه میخونن. دوباره از منا 3 روز که باقی موندن و برگشتن مکه، پیامبر دست به کعبه میذارن، کاری که امام زمان قراره در آینده بکنه، همون کاری که امام زمان قراره در آینده بکنه دوباره تکرار میکنن. یه خطبه مفصلی میخونن به اسم خطبه اشراط الساعه، معروف هستش توی اینترنت و توی کتابا بگردید هستش، خطبه اشراط الساعه، نشانه های ماجرای ظهور. این خطبه رو میخونن. یکی دو روز دوباره تو مکه هستن، راه میفتن به سمت مدینه. ابتدای راه توی قدیر خم اونجا توقف میکنن، این آیه رو میخوان اعمال کنن، این آیه رو اعمال کنن. خب ماجرا به چه صورتیه؟ نگاه کنید، رسول الله در مورد امیرالمومنین قبلا معرفی کرده ایشونو، به کرات معرفی کرده که خلیفه بعد من ایشونه. پس تو روز عید قدیر چه اتفاقی داره میفته؟ عید قدیر معرفی نیست. تو روز عید قدیر کسی به کسی معرفی لازم نیست بشه. تو روز عید قدیر نسب، انتصاب هستش. فهم می‌کنید؟ اجرای یک پروژه است، انتصابه. یه مثالی خدمتتون عرض کنم. شما یه موقعی، خدای نگهدار، یکی از دنیا بره، اینجا رو به قبلش کنن، اینجا بخوابه. وقتی از دنیا رفته چه اتفاقی افتاده؟ این فرد جسم مادی داره، یه جسم برزخی داره. ارتباط جسم مادی و برزخیش با هم دیگه چی شده؟ قطع شده. چون این ارتباط قطع شده بهش میگن میت. ایشون از دنیا رفته. به این جسم پایینی میگن میته، جنازه. به جسم بالاییش میگن میت. میت این نیست، اینی که جنازه است. اینجا اسمش میت نیست، اونی که اونجاست میته. اینی که اینجاست میته است، جنازه است. ما مسامحتا همینجوری به این میگیم میت. خب چون این که میته کاری نمیتونه بکنه دیگه، اونه که اون میته باز میتونه کاری انجام بده. اگر یه نفری حضرت عیسی علیه السلام تشریف بیارن اینجا، سلام علیکم، این فردو بخوان زنده کنن، یا امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین بارها مرده زنده کردن، از جمله معجزاتش اینه که مرده زنده میگردش. امیرالمومنین اینجا تشریف بیارن، یه بسم الله الرحمن الرحیم بگن، یه سوره هم بخونن، این فرد زنده بشه. زنده میشه چی میشه؟ نگاه کنید، این فرد یه جسمی اون بالا داره، یه جسمی پایین. این که این دوتا ارتباطش دوباره با هم وصل بشه، میشه زنده بشه. این اسمش از اقامه کردن. ماجرای امیرالمومنین در روز قدیر به این صورت، امیرالمومنین به بعضی از موضوعات در عالم وصل شد. بعضی از موضوعات تا دیروزش نبود، امروزش شد. نگاه کنید، تا دیروز ایشون به عنوان امام بود ولی به امامت وصل نبود، نمیتونست امامت بکنه. شما یه جمله رو شنیدید، امام علی به یه شخصی به اسم حارث همدانی میفهمد که یا حار همدان من یموت یرن، هر کی بمیره منو میبینه. این بعد از عید قدیره، قبل عید قدیر یکی میمرد امیرالمومنین نمیتونست ببینه. اون بر رسول الله، خدمت رسول الله میرسید. الان هر کسی از دنیا بره خدمت امیرالمومنین میرسه، ایشون باید بگه کجا باش کجا نباش. اجازه رو ایشون میده، حد چقدر هستن، چقدر میتونی بیای خواب افراد، این کارا رو ایشون میتونه بکنه. چرا میتونه این کارو بکنه؟ چون امام هست ایشون، چون امام هستش. ما یه مقداری دو سه دقیقه امامت ایشون رو صحبت کنیم. امیرالمومنین امام هست. این امامت ایشون در روز عید قدیر انتصاب شد. امام رضا علیه السلام در خطبه‌ای که در روز عید قدیر میخونن اونجا میگن که این بحث‌های انتصاب به چه صورتی، یا در خطبه خود رسول الله در روز عید قدیر میفرماید که خداوند ایشان را نسب کرد، یعنی این اتصال برقرار شد. این اتصال امیرالمومنین به بعضی از فضائلشون برقرار شدش. امامت ایشون برقرار شد. ایشون وقتی امام شد چی شد؟ این آیه مهمیه که در خطبه قدیریه رسول الله میخونه. چه خطبه عجیبیه واقعا این خطبه قدیریه. خم عمرتون رو تلف نکنید، حتما این خطبه رو باید بخونید ها. تا فردا حتما این خطبه رو اینو در بخونید و به خانواده هاتون هم باید بگید، چون رسول الله امر کرده که اینو به خانواده هاتون هم بگید. تو این خطبه چنین جایی دو چند تا جمله شد به عنوان تیمم و تبرک بخونیم. رسول الله میفرماید که بعد از اینکه خدا رو حمد کنه، میفرماید که خدا به من گفته این کارو بکن، این تبلیغو انجام بده. بعد شروع میکنه امیرالمومنین رو صحبت کردن، میفرماید که من به همتون دارم میگم که فعلم و فعلم و کل ابیض و اسفل، کل سفید و سیاه، هر کی اینجا هستش دارم میگم که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و الامام. من بعدی شروع میکنه این خطبه رو آوردن جلوتر تا میرسه به این قسمت، میفرماید که ایشون کسی هستش که حتی بهش که امیرالمومنین صلواتی بفرستیم. میفرماید امیرالمومنین امام هستش، امام بعد از من هستش، همان کسیه که خداوند در قرآن در مورد ایشون میفرماید که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. سوره چی بود؟ سوره یاسین. میفرماید ایشون اون فرد هستش و ذریه ایشون. ایشون وقتی امام هستن، امامو تعریف کنیم، امامو ما الان میگیم پیشوا، رهبر، این حرفا غلط غلوطه. امام پیشوا رهبر نیست، اون یه معنی دیگه داره. معنی امام یعنی این که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. همینجا باید ترجمه کنیم، میگه همه چیز در امام مبین احصا شده، شما درون امام مبین هستید، شما هم جز همه چی. امامت چیزی که شما درون اون فضا هستید. میگه ما الان درون زمین هستیم، درون آسمان ها هستیم، آسمان ها هم درون امام هستش. امام یعنی کسی که همه چیز در او احصا شده. یکی از تعاریف دقیق امامت این بحث است. امام به معنی پیشوا لزوما نیست، پیشوا و رهبر نیستی. امام کسیه که الان همه عالم امیرالمومنین رو انکار کنن، شون امام هست یا نیست؟ چون امامه، همه انکارم هم میکنن امامه، چون کلا سه نفرشون رو قبول کردن، تو بعضی روایت میگه 5 نفر قبول کردن. بعد ماجرای قدیر خم پیامبر صلوات الله علیه برگشتن 80 روز بعد از دنیا رفتن و کلا چند نفر امیرالمومنین به عنوان امام قبول کردن؟ کلا 5 نفر 7 نفر تو بعضی روایت گفته میشه، تعداد بسیار کمیه. حالا چون اصلا میگم یه نفرم قبول نکنه، ایشون امام هست یا نیست؟ امامتش هست، یعنی این موضوع برای ایشون قرار داره. نگاه کنید، امیرالمومنین امام هستن، یعنی اینکه همه اشیاء عالم، نه کره زمین، نه آسمان ها و زمین، تمام عالم، اون چیزی که تو سوره هم میگید الحمدلله رب العالمین، کل اون درون ایشون احسا شده. فهم این موضوع خیلی سخته. به خاطر این یک شخصی یه بار میاد پیش امیرالمومنین، میرن یه جا بیابونی بوده، میگه سبحانک سبحان الله، این خدایی که میدونه اینا چند تاست، تعداد ریگای این بیابان چند تاست. امیرالمومنین فهمید این حرف ضعیف چیه داری میزنی، این که منم میدونم چند تاست، این که منم میدونم چند تاست که. بعد میگه چی بگم؟ میگه که بگو سبحان الله اون خدایی که اینو خلق کرده، که من اینو خلق نکردم، خدا خلق کرده، ولی درون وجود من این کار انجام داده، درون وجود من این کار انجام داده. هیچ چیزی از شما از امیرالمومنین پنهان نیست، این حواستون باشه. اینا آیا برمیاده این فرد خداست؟ نه، این صفت علم خداست در اصل، این در واقع بخشی از صفت علم خداست. اینجا دقیق ترش میشه چی؟ صفت امامت. ایشون چون امام هستن این حالتو دارن. خب رسول الله در روز عید قدیر چیکار کردن؟ ایشونو به امامت منصوب کردن، در واقع ماجرایی که خداوند قرار داده بود و به مردم اعلام کردن و ایشون اتصال پیدا کرد. ما باید چه کنیم؟ حالا رسول الله این کار کردن، خطبه رو برید بخونید، حتما مفصله ویژگی های ایشونو میگه و جایگاه ایشون در عالم. نگاه کنید، الان شما گفته بشه که بهشتی هستید، شما الان بهشتی هستید، میگید که خب بس این قضاهای بهشتی کو؟ نگاه الان این که شما بهشتی هستید یه خبره، درست؟ یه روزی میرسه میگن که شما اصحاب الجنه هستید، اون دیگه یه خبر نیست. نگاه کنید، شما بعد از دنیا رفتن به اون جایگاهتون وصل میشید. الان وقتی به شما گفته بشه یه خبره، یه زمانی شما به اون موضوع وصل میشید، اون وصل شدنه مهمه، میشه نصب کردن، اقامه کردن. خب برای امیرالمومنین که این جایگاه قرار داده شده، امت یه کار اشتباهی کردن، امت یه کار اشتباهی کردن، امیرالمومنین رد کرد. اگه رد نمیکردن چی میشد؟ اگر امیرالمومنین رد نمیکرد، امیرالمومنین ظهور رو برپا میکرد، امیرالمومنین ظهور رو برپا میکردش. البته ظهور اول در حد حضرت موسی علیه السلام، بعد جلوتر در حد حضرت عیسی، بعد میومد ظهور تام انجام میدادش. اگر این کار نمیکردن ایشون این کار انجام میدادش. شاید بگه بچه را تو اون 5 سال نکرد، اون 5 سال این بحث نیستش. مردم تو اون 5 سال امیرالمومنین رو به عنوان امام قبول نکردن، به عنوان خلیفه چهارم قبول کردن. فرق داره به عنوان خلیفه چهارم ابو کن یا امام. به خاطر امام علی میگه حکومت بر شما از آب بینی بز هم برای من پایین تره، و اون ارزشی نداره حکومت برای امیرالمومنین. به خاطر بعضیا تو جامعهمون الان خیلی دارن پررنگ میکنن که حکومت امیرالمومنین الگوی ماست. غلط این حرف، حرف غلط بزرگیه، اشتباه این بس. چرا اشتباهه؟ چون اون حکومت الگو نبوده اصلا برای این موضوع، برای ماجرای آخرالزمان اون حکومت الگو نیستش. امیرالمومنین خودشون حکومتو سطحشو بالا نمیدونه. امیرالمومنین امام هست، ولی کسایی که روبری امیرالمومنین واسن، امیرالمومنین به عنوان امام قبول ندارن که. اونا به عنوان مثلا یه رئیس جمهور قبول دارن، یا حاکم قبول دارن، به عنوان امام با ایشون بیعت نکردن که. بعضی الان میگن که شمر فضیلت زیادی داشت در لشکر امیرالمومنین. خب باشه، شمر در لشکر امیرالمومنین قومی قبیله اونجاست، به عنوان امام که با امیرالمومنین نیستش که. شمر که کمیل نیستش که، شم که مثلا میثم تمار نیستش که. میثم تمار در لشکر امیرالمومنین امام به عنوان امام قبول داره، شم که به عنوان امام قبول نداره که. خلیفه امام علی یکیش در دورانی که حکومت کردن ایشون پدر عبیدالله زیاده، همین زیاد، عبیدالله پسر زیاد میگه دیگه، این زیاد پدرش استاندار امام علیه دیگه، استاندار منطقه کرمانه تو دوره حکومت امیرالمومنین. پس تو حکومت امیرالمومنین لزوما اونجا ایدئال نبوده، چرا امیرالمومنین اون کارو کرده؟ به خاطر شرایط زمانه. اگر مردم با امیرالمومنین به عنوان امام می اومدن جلو و اینو اقامه میکردن در عملشون، امیرالمومنین یه کار دیگه ای با اونا میکردش، کاری که موسی علیه السلام کرد، کاری که موسی علیه السلام کرد. تو سوره مائده آیه 66 این بحث اشاره شده، میفرماید که این آیات خیلی عجیبه، نگاه کنید، وسط ماجرای یهود، خدا همش داره از یهودی و مسیح صحبت میکنه، آیه ولایت اونجا داره صحبت میکنه، یعنی یه اتفاقاتی اونجا قرار بیفته اونا نیفتاد، اینجا باید بیو تو امت اسلام باید شما جبران کنید، در صورتی که امت اسلام هم همان کار قوم یهود و نصارا رو انجام داد، ما همون کار اونا رو کردیم. امت اسلام کار عمیق و دقیقی انجام نداد، امت اسلام امت بدی بود، امت اسلام بدی امت بدی بود، ظلم زیادی کردش. از عید قدیر، تو روز عید قدیر، تو جلسه عید قدیر پیامبر داره اون بالا صحبت میکنه، شروع کردن بعضی به پیامبر توهین کردن. تو روز عید قدیر چند بار پیامبر اومدن ترورش کردن، به خاطر این خدا میگه والله یعصمک من الناس، من حفظت میکنم نمیذارم اینا بکشنت اینجا، من حفظت میکنم. چرا؟ چون امت خوبی نبود خیلی، امت اسلام در اون دوران خصوصا دو سه سال آخر امت ایدئالی اصلا نیستش، امت رسول الله، امتی که خدا همش داره به اینا میگه المنافقون و المنافقات، همش داره اینجوری با اینا صحبت میکنه، پس امت ایدئالی اصلا اینا نیستن. پیامبر در خطبه قدیر جمله حضرت موسی رو تکرار میکنه، حضرت موسی میگفت یا قوم لم تؤذوننی، چرا انقدر من اذیت میکنید؟ پیامبر به قومش توی خطبه قدیر میفرماد که چرا انقدر من اذیت میکنید؟ شما اذیتتون چرا انقدر زیاده؟ و پیامبر وقتی برمیگرده به شدت با پیامبر برخورد میشه، اینا رو بتونین، با پیامبر برخورد زیادی میشه، دیگه به حرف پیامبر زیاد گوش نمیدن. اون آیه‌ای که شنیدید آیه 46 چیه؟ و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، این کی نازل شده؟ یکی از مراحل نزول تو عید قدیره، با چشماشون می‌خواستن امیر رسول الله رو بکشن، با چشماشون می‌خواستن رسول الله رو بکشن. چرا؟ چون که امیرالمومنین رو به ولایت منصوب کرده بود، چون با بغض، به خاطر بغض امیرالمومنین اینجوری با پیامبر برخورد کردن. عید قدیر روز 28 اسفنده، از نظر تاریخ شمسی میشه 28 اسفند، تا اول فروردین یعنی تا عید نوروز پیامبر اونجا بودن، از عید نوروز تا 28 خرداد چقدر مگه راهه؟ مثلا کمتر از 3 ماه دیگه فاصله، پیامبر 28 خرداد از دنیا رفتن، از عید نوروز تا 28 خرداد. فکر کنید الان عید امسال الان مثلا تازه مثلا هفتم پیامبر بوده، سنگار الان هفتم پیامبر تازه بوده، عید قدیر ماجرای ولایت بوده، هفتم پیامبر ببینید چه اتفاقی افتاد، امیرالمومنین رو دست بسته برده بودن مسجد. باورتون میشه؟ شما فکر کنید امیرالمومنین روز اول فروردین به امامت و ولایت و حکومت همه چی منصوب شده، چند سه ماه بعد ایشون در زندانه، در واقع در یه حصر خانگی شدید قرار گرفته، در یه حصر خانگی قرار گرفته و اون ماجراهای حضرت زهرا پیش اومد. پس معلومه امت اسلام خوب عمل نکرد، و عمل نکرد که اونجوری شد دیگه. اگر درست عمل میکرد این آیه قرآن اتفاق میافتاد، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، شما از بالای سرتون و از زیر پاتون نعمت میبارید رو سرتون. حضرت زهرا در اون خطبه فدکیه و اون توصیه هایی که به مهاجرین انصار میکردش میگه خب شما علی رو قبول کنید، علی به راحتی شما رو میبره میرسونه به مقصد، شما باید حرکت کنید، چرا پیمان قدیر رو دارید میذارید کنار؟ الان چی؟ الان هم همون زمانه، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، میدونی یعنی چی؟ این جزء قوانین آخر الزمان هستش. نگاه کنید الان تو کشتی نوح، اونایی که تو کشتی نوح بودن غذا چی می‌خوردن؟ حیوانا رو همونجا کباب می‌کردن می‌خوردن، کل چون حیوانا هم اونجا بودن دیگه، درسته؟ نه، این اتفاق نمی‌افتاد. تو کشتی نوح غذاشون رو نوح می‌داد، نگاه غذای اون حیوانا رو کی می‌داد؟ نوح می‌دادش. الان تو کشتی نو آدم 80 نفر انسان حضور داشتش، این همه یه حیوان هم یه جفت اونجا بودن دیگه، قضای این مثلا گرگ و شیر و پلنگ و این نهنگ و اینا رو کی میداد؟ قضاشو کی میدادش؟ نو علیه السلام خودش میداد قضاشون رو، با یه اشاره اتفاق میفتاد، قضای تمام اهالی کشتی با یه بسم الله بوده، فقط با یه بسم الله قضای همه اونا. اونا چند ماه تو کشتی بودن، چند ماه که قضا نداشتن که، اون یه طوفان شد همه پریدن توی کشتی دیگه، کسی که فرصت قضا بختن نداشتش که. بعد خانوم هم اونجا زیاد نبودش، اونجا مثلا اونا نمیتونست قضا بختن بلد نبودن، اونجا اصلا قضایی وجود نداشتش، تو دوره حضرت ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین وقتی کاروان را میندازه میره شرق عالم، میره غرب عالم، میره با یأجوج و مأجوج داره جنگ میکنه، غذای این قوم اینو کی داره میده؟ آشپز دارن با خودشون مگه بردن؟ موکبای اربعین مگه اونجا هستش؟ نه، غذای اینا رو ذوالقرنین میدادش. این بحث غذا بحث مهمیه، بحث غذا بحث بسیار مهمیه. دوره حضرت موسی، حضرت موسی نزدیک 70,000 نفر با حضرت موسی را افتادن. وقتی از پیش فرعون را افتادن، اینا دیگه باهاشون غذا نبردن که، چیزی بر نه، بر رفتن اونور بیابون. از مصر که عبور کردن اومدن اینور تو بیابونهای مثلا فلسطین اون سمتا قرار گرفتن. تو بیابون غذا نیستش که، غذای اینا کجا می اومد؟ غذای اینها رو موسی علیه السلام میداد. اونا اولش چند بودن؟ چند صد نفر بودن، بعد همه رو برداشتن آوردن شد چند هزار نفر، 70,000 نفر در من بودن. 70,000 تا زن و بچه کی صبحانه نهارشان به اینا بده؟ موسی علیه السلام میداد. آیه قرآنی چیه؟ میگه وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. این ماجرای قضا مهمه. تو قوم عیسی علیه السلام حضرت عیسی یه مائده آورد، ملت میگه که 6 ماه کل شهر از اون میخوردن. فکر کنید جای سفره باشه 6 ماه همه هر روز اونجا دارن از رون میخوان، تموم نمیشدشون غذا. یکی از اتفاقات ماجرای قدیر این بود، اگر به پیمان قدیر وفا میشد مردم مشکل اقتصادی چیز میشد. ببین خدا الان این همه میت و غذاشونو کی میده؟ ما الان تو کره زمین چند نفریم؟ ما یه مقدار خداشناسی هامون ضعف جدی داره. تو کره زمین ما الان چند نفریم؟ 8 میلیارد. 3 میلیارد کم نکن، 8 میلیارد آدم تو کره زمین هستیم. اون چند نفرمون مردن تا الان؟ از حضرت آدم تا الان چند نفر مرده داریم؟ جمعیت برزخ چند نفره؟ ثبت احوال برزخ چجوری آمارش؟ کسی خبر داره؟ از این اسرائیل ببردیم چند نفر رو دالا کشتی؟ چند نفر اونجا مرده؟ حدوداً 80 میلیارد آدم مردن. حدوداً 80 میلیارد آدم و جمعیت بس برزخ زیاده. اونا آدماشون زیاده، جمعیت زیاده. الان اینجا جمعیت ما کمه. 8 میلیارد چه دونه؟ اونجا 80 میلیارده. کی غذای اونا رو میده؟ مرده ها دیگه گشنه نمیمونن که همشون. حتی به اون جهنمیان غذا داده میشه. حتی به اون جهنمیان برای زقوم باید دادن. یه زقومی باید تولید بشه که به اینا بدیم دیگه. بهشتی هم که ماشاءالله پرخوراکن، اونجا که دیگه خوراک زیاد اونجا. به اونا که غذاشو نمیده. خدا میده دیگه. چرا؟ چون خدا رزاقه. تنها جایی که مشکل رزق خورده کره زمینه. الان ایام انتخابات ریاست جمهوری هست، بعضی از مسئولین باید به بعضی از این آرمان‌ها دقت کنن. بعضی از اینا آرمان‌های دستیافتنی هستش. بشر باید بره به این. شما بعد از ظهور قضا نمیپذی که، بعد از ظهور قضا یه جور دیگه میاد. ماجرای قضا خیلی بحث مهمیه، ماجرای خوراکی بحث مهمیه. ما به خاطر این نظر خوراکی تو کره زمین با مشکل خوردیم دیگه. بعد از حبوط حضرت آدم، حضرت آدم تا تو بهشت بود مشکل خوردن داشت؟ نه، وقتی اومد اینجا مشکل خورد تو خوردن دیگه. ما الان تو خوردن مشکل خوردیم. یه دوره انبیا این مشکل رو حلش میکردن، گفتن بیاد اینجوری مشکل رو حل میکنیم. ما الان تو کره زمین ولی به مشکل خوردیم. چرا به ماجرای ولایت و امامت بها ندادیم؟ اصلا راهش همینه. تو جنگ های آخر الزمان شما نمیتونی آشپزی کنی، اصلا غذایی وجود نداره بخوری. تو نبردهای آخر اصلا غذایی وجود نداره تو بخوری، طعام وجود نداره که اصلا. الان بکنین جنگ های آخر الزمان شده، یأجوج و مأجوج هم اومدن، اصلا غذای یأجوج و مأجوج یه دونه گیاهو نمیذارن تو کره زمین بمونه، همشو میخورن. شمارم البته آدم ها، شماره که نه، اون کفار و اینا رو میتونن بخورن، همین آدما رو هم میخورن. از غذای وجود، خصوصا در دوره‌ای که مقطع یأجوج و مأجوج بیاد، یه مشکل سر غذا پیش میاد. غذا تو کره زمین زیاد نمیشه، اصلا غذا وجود نخواهد داشت. اونجاست که جبهه حق یه جوری تغذیه میکنه، جبهه باطل هم دجال غذا میاره. میگه دجال اونجاست که میاد، دجال برای همه غذا میاره. حالا اون که فتنه دجال به چه صورتی، از کجا بفهمیم این مثبت منفیه، اونا بحث خودشو داره. ولی جبهه حق هم یه جور دیگه قضاشو تعمیم میشه. ماجرای قضا ماجرای مهمیه، اینو بدونید. به پیمان هرچی به پیمان قدیر وفادار در باشید، یه بخشش اونجا خروجیشو میبینید. شما الان بعضیاتون نماز مغرب خوندید، همه تون خوندید، یکی دو نفر نخوندن، نگم کیا، بعد یکی دو نفر نخوندن، بقیه خوندن. الان اونا که خوندن با اونا که نخوندن اینجا فرق دارید؟ قیافاتون فرق دارید؟ پذیرایی بهتری شدید؟ نه. اینا بعدا فرقش روشن میشه. اگر ولایت اقامه بشه فرقش روشن میشه. نگاه کنید در دوره حضرت موسی اگر کسی نماز صبح خواب میمون اون روز غذا براش نمیومد، یعنی منوط به نماز صبح بوده. اگر کسی نماز صبحش خواب میموندش اون روز براش غذا نمیومد، نمیتونستن یه لقمه از این بگیره خودش سیر کنه، از این کارام نمیتونست بکنه، هر کی غذای خودش بود. شما حقی از اینکه از کسی دیگه ای بگیری نداشتی. تو دوره فرعون هم این اتفاق افتاد، حضرت موسی همه آبها رو خون کرد. فرعون میدونی که یه دوره نمیتونست آب بخوره، تمام طرفدارای فرعون میومدن آب بخورن خون میشد. طرفداری حضرت موسی میخوردن آب بود، طرفدار فرعون میخوردن خون میشدش. این ماجراها به قدیر ربط داره، قدیر اومده این اتفاق رقم بزنه. رسول الله صلی الله علیه و آله، این جملات هم بگم بحثو تمام بکنیم زیاد مصدده نشیم، هدیه به بشکا امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسول الله به بهترین نحو وظیفه‌شون انجام دادن، امیرالمومنین رو به عنوان ولی منصوب کردن در عالم. الان ما کارمون چی باید بشه؟ آقا وظیفه ما آن چیزی که رسول الله تعیین کردش در خطبه قدیر اینه که باید اینو هم بپذیریم و اقامش کنیم. نگاه کنید ما چون الان در دوره اهل بیت علیهم السلام حضور نداریم و در دوره غیبت هستیم، باید به پیمان قدیر وفا کنیم که امام علیه السلام تشریف بیارن. اینجوری نیست که امام تشریف بیارن ما وفا کنیم. الان یه وظیفه اون قسمت هستش، ماجرای ولایت رو باید ببریم جلو. تنها واجرای ولایت باید رفته بشه جلو. ما باید تحت امامت، ولایت، امارت و هدایت امیرالمومنین قرار باید بگیریم. باید بیایم تحت این موضوع حد اقلش معارف ایمان باید بیاریم به این موضوع، جلوترش اجراست. نکته آخرم نگاه کنیم، ما الان در زمانه هستیم که یه چیزی اومده تو جامعه ما، یه شخصی اومده میگه من ولی هستم. اما نکته آخرم بگم، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اومدن میگن من ولی فقیه هستم. امروز یه نفر میگه من ولی هستم. ارتباط این ولایت ها رو باید روشن کنیم. شب عید قدیر میگه هیچی از این بحثا صحبتی نمی کنه. بالاخره الان ایشون میگه راست میگه یا داره الکی میگه، واقعا ولایت داره یا نداره؟ چون ولایت همش دست خداست، همش دست خدا، دست کسی دیگه نیستش که این ولایت. اینجا باید ببینیم آیا این موضوع و اون موضوع ربط داره یا نداره. اگه ربط داره به چه صورتی این ارتباط؟ رفتار در قبال باید چی باشه؟ آیا ماجرای قدیر دوباره تکرار شده؟ آیا ما یهو پیمان شکن داریم میشیم؟ داره چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید تو سوره مائده ای که بحث قدیر اومده، نگاه این محور سوره ماجرای قدیر سوره مائده است. آیه 54 چند آیه قبل از آیه خود قدیر خداوند یه حرفی میزنه. برید به این آیه امشب فکر بکنیم، زیاد یه فرصت صحبتش نیست. خداوند میفرماد که آیه 54 یا ایها الذین آمنو، یا ای مؤمنین. این سوره مائده آخرین سوره نازل شده است، جز سوره آخریه. این سوره نازل میشه دیگه رسول الله از دنیا میرن. فرماد که من یرتد منکم عن دینه، میگه اگر از دینتون مرتد بشید، دینی که اونجا گفته میشه منظور این دین هستش، دینیه که امامش امیرالمومنین علیه السلام هستش، این دین. میگه اگر از این دین مرتد بشید من یه کاری میکنم. فسوف یأتی الله بقوم، میگه من در آینده یه قومی رو میارم، اون قومه بیاد یه کارایی بکنه. یحبهم و یحبونه، اونا منو دوست دارن منم اونا رو دوست دارم. خب آیا مردم مرتد شدن یا نشدن؟ عرب‌های دوره پیامبر بالاخره از دین مرتد امیرالمومنین قبول کردن یا نکردن؟ قبول نکردن، بس مرتد شدن. آیا این آیه اتفاق افتاده یا نه؟ الان آیا خداوند گروهی رو آورد که به این ماجرا پایبند باشن؟ آیا این قوم اومد؟ این قوم بلافاصله بعد از این آیه میفهمه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین، و بحث ولایت امیرالمومنین رو مطرح میکنه. بعد از اون آیه مطرح میشه که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چه بحث زیاده، فرصت زیاد نیستش. نگاه کنید این چیزی که شما الان دارید میبینید تو ایران و تو کره زمین، از زمان حضرت آدم تا الان سابقه نداره. من تقریبا تاریخ و حفظم، من تمام تاریخ و بلدم. از زمان حضرت آدم تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. چنین اتفاق چه اتفاق؟ نگاه کنید، این که شما اینقدر جشن برای امیرالمومنین داری امشب برگزار می‌کنی تو کشور، چنین اتفاقی خود امیرالمومنین هم ندیده تا الان، چنین اتفاقی تا الان نداشتیم ما. در این حد پرداختن به اهل بیت وجود نداشته تا حالا تو تاریخ. همیشه جبهه حق در اقلیت بوده، در ضعف بوده و کشته می‌شده. همیشه جبهه حق رو می‌کشتن. همیشه خوبان در ظلم و ستم و انجزا بودن. خدا الان یهو شیعه رو آورده رو. شیعه تا حالا تو تاریخ اینقدر قوی نبوده. ما همیشه ضعیف و بیچاره بودیم. نگاه، کسی داره این حرفو میزنه تاریخو بلده؟ خیلی تاریخو بلده. ما همیشه ضعیف و بیچاره بودیم. دوره شیخ مفید، دوره شیخ طوسی، نگاه اینقدر کار رفت جلو، امام ما رو سر می‌بریدن. این به چه اتفاقی افتاده تو تاریخ دیگه؟ امام تو سر می‌بردن، بعد میومد امام کاظم میشد تو زندان، امام هادی و امام حسن عسکری کلن در یه محاصره حصر کامل قرار گرفتن، امام حسن عسکری اصلا مکه نرفتش. دقت می‌کنید چه بعد امام زمان غایب شد یهو. سر چیه؟ سر فشاره دیگه، سر فشارهای سیاسی حکومتیه دیگه. بعد دوره غیبت که اصلا فاجعه پیش اومد، اون همه ظلمایی که به شیعیان کردن، شیعه کشی میکردن تو خیلی از این دیوارها، شیعیان رو کار میکردن به جای آجر. خود حجاج بعد مختار که اومد شیعیان رو تو دیوار کار میکردش، دیوار میدازن اینجا مثلا گچ میزدن. اینقدر مثلا فاجعه بود اون اوضای دوره شیخ طوسی. بعدش اومد این دوران مغول و فلان این چیزایی که مثلا فاجعه های زیاد. ما همیشه در ضعف بودیم و همیشه در مشکل بودیم. دوران کوتاهی دوره آل بویه یه ذره اوضاع بهتر شد، دوباره اونجا برگشت. دوران کوتاهی دوره صفویه یه ذره اوضاع بهتر شد، ولی در هیچ دوره‌ای مثل الان قدرتمند نبودیم. ابرقدرت امروز مثلا آمریکا، کسی جرئت نداشت باهاش اینجوری درگیر بشه. ما امروز خدا رو شکر در یه قوت و قدرتی هستیم. به این خیلی دقت کن، چهار تا ضعف رو نباید ببینیم. شیعه جنگ صفین رو ببین، امام علی چقدر داد و بیداد میکنه سر اینا. یه ای کاش شما رو نمیدادم، ای فلان فلان، کلی امام بهشون بعد ویرا میگه. این که مثلا شماها یا اشباح هر رجای شبیه مردا، شما اصلا مرد نیستی، شما اینقدر امام به اینا تو بودش میده. امروز امام علی میتونه این حرفا رو بزنه به این شیعیان؟ امروز امام علی به این شیعیان قاعدتاً افتخار میکنه. ما در زمانی هستیم که شیعه تحت ولایت امیرالمومنین، نگو مسلمان فرق داره. شما اونی که به این دینی که رسول الله آورد، به تمام دینی که رسول الله آورد، به تمام این دین مقید باشه، آمارش داره میاد بالا، کیفیتش هم داره میاد بالا. به نظر میرسه ادامه دادن این ماجرا همان اقامه ولایت، حواستون باشه. ما در دوره ای هستیم که شیعه تقویت شده. تحلیل ما اینه که این تقویت میره جلو، میره جلو به ظهور منتهی میشه قطعا. این ماجرا میره جلوتر. ما تحت ولایت امیرالمومنین علیه السلام باید این ولایت رو گسترش بدیم، هم تو کشور خودمون، هم تو کل کشورهای دیگه. الان دوره اون موضوعه. نگاه کنید، کسی باورش نمیشد که یک روزی عالمی تو شیعه بشینه نامه بنویسه به اون سر دنیا تو آمریکا. امروز داره این اتفاق میفته و امروز ما فضایی وارد شدیم که شیعه به یه قوت و قدرتی خدا رو شکر رسیده، با همه یه ضعفی که ما الان داریم تو جامعه، با همه اون ضعفا، ولی شیعه به یه قوت و قدرتی رسیده. نگاه کنید، یه توییتر اهل سنت، یه از این اینفلوئنسرای اهل سنت، یه اون آدمای مطرح اهل سنت یه پیامی داد تو وسط این جنگ اسرائیل، گفتش که 2 میلیون اهل سنت دارن جنگ میکنن با اسرائیل، با یهودیا. ما 2 میلیارد آدم وایسادیم بیرون گود، داریم میگیم که سید حسن تو بزن، یا داریم میگیم سید عبدالملک تو یمن تو بزن، یا میگیم آقای سیستانی از عراق تو بزن، یا میگیم سید علی خامنه ای از ایران شما بزن. این یک حرف معناداره. یعنی این که 4 تا سید اولاد امیرالمومنین علیه السلام در 4 نقطه یه قدرتی ایجاد کردن. اسرائیل، تشکیل کشور اسرائیل اولین مصوبه سازمان ملله. هیچ کشوری، کشور و نه گروهی، تا حالا به اسرائیل حمله نکرده بود. اولین باری حمله امسال صورت گرفته. باید اینها نماد قدرت، نماد قدرت تحت ماجرای قدیر هستش. ماجرای قدیر فقط به گفتن و مدداهی نیست، یه بخشی تقویت این جریانه. جریان انقلاب باید بره جلو. تحلیل ما اینه که این به جلو خواهد رفت. ماجرای جنگ با اسرائیل حتمیه و نابودیش حتمی تره. قطعا یه اتفاق میفته.
انتهای مجلس
یه صلواتی بفرستین.
انتهای مجلسی عزیزی میخوام مدیحه بخونن، شما ختم نفرمایید. اینو فرمودن هستم
مدیحه. یه مدعی هم داریم بعد صحبت ما باز، یعنی حالا کار داریم امشب. خب این آخرین جملهمون باشه، تمام باشه. یه تبیینی از قضیه داشته باشیم. شیعیان باید چشم گوششون باز باشه، از اتفاقاتی که میفته یه تحلیل داشته باشن. دوره انتخابات هستش، انشالله بهترین گزینه، اصلح‌ترین گزینه، کسی که شیعه ترین هستش انتخاب بشه، نبرد رو ببره جلو. چون ما تو دوره وارد شدیم که راه برگشتی نداریم. مقابله جبهه حق با اسرائیل به روزای آخرش انگار داره میرسه، یعنی به اوجش داره میرسه. اسرائیل جنایت‌های مرتکب شد که دیگه قابل کوتاه آمدن نیستش. به نظر قضیه داره میره جلو. آیات سوره اسراء، آیات سوره مائده، اینا دارن محقق میشن. اون آیه‌ای که میگه که نابودی اسرائیل فساد میکنه و عبادن لنایی میان و اینها رو عذاب میکنن، این آیات داره محقق میشه. انشاءالله دوران عزت و قدرت شیعه رو هممون بیشتر از این خواهیم دید. این روزایی که ما داریم میبینیم و نگاه کنید، گذشتگان آرزوشون بود. الان امشب چند تا نماز مغرب خونده شده، تو تاریخ اینقدر خونده نشده. نگاه تو تاریخ تا حالا امام حسین اینقدر ظاهر نداشته. تا حالا این اتفاقا اینا اولین باره داره میفته تو تاریخ. تو تاریخ همیشه امام حسین در ظلم بجده، هم دوره خودش هم بعدش دیگه. قبر امام حسین فقط دوبار شخمش زدن، فقط دوبار شخم زده شده این قبر. همیشه شیعیان با ظلم اینجا به سختی رفتن اینجا. خدا رو شکر شما یهو میبینید که تو یه سال 50 میلیون 40 میلیون نفر آدم میره اونجا. اینا سابقه نداشته تو تاریخ. گذشته همین پیرمردای ما بعضیاشون آرزویشون بوده، پدراتون بزرگتراتون مثلا میگفتن ای کاش ما یه بار بریم فلان جا. الان میبینید یه جوان میاد میگه من 10 بار رفتم کربلا. خدا راهو باز کرده، خدا راهو باز کرده، انگار داره یه جریانی تقویت میشه. مطمئن باشید شیعه داره به قله ها میرسه و حق اهل بیت از تمام کره زمین مال اهل بیت علیهم السلام هستش. این فضا ادامه پیدا میکنه تا کل کره زمین تحت حکومت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. ان شاء الله همه ما اون روزها رو خواهیم دید. من گمانم اینه که اگه شلوغکاری نکنید، تصادف علکی نکنید، علکی چیزی نکنید، مریض نشید، از دنیا نرید، هممون این روزا رو خواهیم دید. یعنی اگر صحیح و سالم ان شاء الله هممون بمونیم، ما این روزا رو خواهیم دید که ابرقدرتی شیعه رو خواهیم دید. ولی ابرقدرت تحت ولایت اهل بیت، نه در حد آل بویه، نه در حد حکومت صفویه، در حد شیعه امیرالمومنین علیه السلام. دوباره اون فرازی که رسول الله در خطبه قدیر میفرماید که به هم دیگه رسیدید، امام رضا علیه السلام هم در خطبه میگه به هم دیگه رسید. این جملات رو بگید در ایام عید قدیر، این جمله رو میخونم، همه با هم دیگه این جملات رو بخونیم و جلسه رو تمام بکنیم. این قسمت سخنرانیش رو بعد مدعی مولودی خدمت دوستان هستیم. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در روز عید قدیر به هم میرسید چی بگید؟ الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که تعبیرش میشه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، متمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. انشاءالله خداوند همه ما رو از بهترین شیعیان و محبان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و تمام اهل بیت قرار بده. هدیه به پیشگاه امیر المؤمنین صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.